بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 310.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و فی الصحیح الی ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل اشترى من رجل اسقاف مع نعجه و ما فی بطونها من حمل بکذا و کذا درهم. خب خاطر مبارکتون باشه دوستان، بحثمون در روایاتی بود که در واقع تأیید میکرد قول سوم رو، که قول سوم میگفت ضمیمه کردن معلوم به مجهول بیع رو تصحیحش میکنه. بحثمون در مورد روایات هم بود، 5 تا روایت رو خوندیم، 2 تا روایت دیگر هم عبارت شو بخونم تا بعد برسیم به بحثای بعدی. روایت عرض کنم ششم اینه که فرماید در روایتی که صحیح السنده و میرسه به ابن محبوب از ابراهیم کرخی اینجور نقل شده که قال قلت لابی عبدالله، میگه عرض کردم به امام صادق علیه السلام ما تقول فی رجل، چی میفرمایید در مورد مردی که اشترا من رجل، از یه مرد دیگه میخره، اسواف مئت نعجه، یعنی پشم 100 نعجه رو میخره، گوسفند رو میخره، و ما فی بطونها، به همراه اون چه در بطن این ستاست. حالا این ستا ممکنه مثلا فرض کن 20 تا 30 تا 50 تاشون هم حامله باشن، مثلا به همراه حمل میخره، پشم رو به همراه اون هم میخره به کذا و کذا درهمن. این چجوریه بیعش؟ حضرت میفرمان لا بحثه. ببینید میفرماد الم یکن فی بطونها حملن کان رأس مالهی فی صوف. این یه چیز شبیه ذیل روایت چارم بود، ذیل روایت چارم که گفت الم یکن فی زرع شی کان ما فی سکر رجه، اینم مثل همونه، اینم روایت ششم. روایت هفتم آخرین روایت و موثقه اسماعیل ابن فضل هاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتقبلو به خراج الرجال و عرض کنم جزیت رؤوسهم. این واو و جزیت رؤوسهم به نظر میرسه عطف تفسیره، یعنی خراج رجال همون جزیه رؤوسشونه، و خراج نخل و شجر و آجام، آجام جمع عجمه، مساعد جمع مسیده، ظاهرا منظور شکارگاهه، و سمک و طیر، و هو لا یدری لعله لا یکون شیء من هازا ابدا او یکون ایشتریح. ببینید میدونید دعوا سر چیه؟ فرض بکنید یه فرمانداری، یه استانداری توی یه شهری، توی یه استان، یه حاکمی از حکومت اسلامی میگه آقا من میخوام مالیات بگیرم دیگه، مالیات رؤوس این کفار ذمی رو بگیرم، زمین‌های کشاورزی، نمیدونم درختان، نمیدونم شکارگاه‌ها، عجمه، اینا مالیات داره دیگه. یه شرکت خصوصی بیاد، حالا مثل شرکت‌های خصوصی امروز، بیاد بگه آقا من تمام این خراج‌ها رو یک سالشو بدید به من، من اینقدر پول بهتون میدم. ها؟ یه حالت اینجوری بگه این پول رو من به شما میدم، این خراج‌ها مال من. اون کسی هم که حکومت دستش میبینه خب گرفتاری جنگ و نمیدونم گرفتاری حکومتداری و اینا هست، میگه خب ایبی نداره یه شرکت خصوصی بیاد اینقدر پول به من بده، بعد مثلا بره این خراج رو بگیره. اما این لابلا وضعیت یه جوریه که معلوم نیست از این خراج چیزی در بیاد یا در نیاد، این خراج تحصیل بشود یا نشود این معلوم نیست، ولی زمان میگه الرجل یتقبل یعنی تقبل میکنه به حاکم اسلامی به خراج الرجال و جزیت رؤوسهم و خراج نخل و شجر و آجام و مساعد و سمک و بطیر، اما و هو لا یدری،
این بابایی که داره این پولو میده به حاکم اسلامی نمیدونه لعله لا یکون شیئون من هذا ابدا، چه بسا هیچی از توش در نیاد، او یکون یا ممکنه چیزی هم در بیاد از توش. ایشتری آیا میتونه یه همچی معامله بکنه؟ یعنی در واقع این خراج رو بخره و پولش الان پرداخت بکنه. و فی ای زمان یشتری و یتقبل به، اگر شما مجاز میدونید یه همچی معامله رو، تو چه زمانی بخره این رو، چه زمانی تقبل کنه، پول پرداخت کنه؟ قال، امام علیه السلام فرمودن ازا علم تمن ذالک شیئا واحدا، اگر تو میدانی از این امور، من ذالک یعنی این خراج ها، شیء واحدی یعنی یه موردش هم لااقل قطعیه برات که چیزی از توش در میاد، اگر یه موردش هم قطعیه ها شیئا واحدا انه قد ادرکه که ادراک میشه و به دست میاد، فشترهی و تقبل بهی، میتونی معامله کنی و بخری و پول در مقابلش بدی، اشکال نداره. ببینید این روایت هفتم هم مثل روایت چهارم و مثل روایت ششم آخرش میگه اگر قطع داری به بخشیش، اذا علمت من ذلک شیئا واحدا، وقتی میتونی بخری، چون دیگه حالا بقیهش بود نبودم نبود، بالاخره پولی که داده در مقابل این یه شیء واحد واقع میشه. خب تمام شد. ما روایات رو دوستان، هفت روایت رو که در واقع به نوعی تأیید اون قول سوم بود، این رو تمام کردیم. جناب شیخ انصاری شروع میکنه به بیان اشکالاتی به این روایات هفتگانه تا دلیل رو از دست قائل قول سوم بگیره. یعنی معتقد است این هفت روایت نمیتواند قول سوم رو تأیید بکنه. ایشون حالا با شماره زنی که من انجام دادم چهار تا اشکال میکنه. این اشکالات هر کدومش برمیگرده به بخشی از این روایات، لذا با شماره دیگه از این به بعد با شما گفتگو میکنم که هر کدوم از اشکالات مال کدوم روایته. اشکال اول دوستان، کنار این ظاهر آخرین ببینید اشکال یک، اشکال یک برمیگرده به روایت 4، 6 و 7. اشکال یک برمیگرده به روایت 4، 6 و 7. حالا اشکالات بعدی رو جاشو بهتون میگم، شمارش هم بهتون میگم. ببینید ایشون میگه روایت 6 و 7 که دوتای آخری بود و موثقه سماعه که روایت 4 بود، ظاهر این روایات مطلبی است که اجنبی از ما نحنفیه. چرا؟ چون بحث ما دوستان در مورد بیع معلوم به زمیمه مجهوله، یعنی مجهول و معلوم به زمیمه همدیگه بشن این معامله بشه، از چه حیث میخوایم ببینیم این بیع صحیحه یا صحیح نیست؟ از حیث جهالت اون مجهول. یعنی چون بخشش مجهوله، حیث جهالت آیا برای ما مشکلی ایجاد میکند یا نمیکند؟ شما اگه میخواید دلیل برای تصحیح این بیاری، باید اینو دلیل بیاری که آیا جهالت این بخشی از مبی ضرر به بی میزند یا نمیزند. این محل بحث ماست، درست شد؟ ولو مجهول معلوم الحصول باشه، یعنی ولو اون بخشی که مجهوله ما علم داریم که قطعا حاصله، یعنی بحث در اصل حصولش نیست، حصولش قطعیه، مشکل این است که این چیزی که حاصل شده و قطعی هم هست حصولش، مقدارش مجهوله، صفتش مجهوله، اون جهله میخوایم ببینیم مشکل ایجاد میکنه یا نه. اما این سه تا روایت دوستان بحثش زمیمه معلوم الحصول به مجهول الحصوله، یعنی جهلش جهله به بگو حصوله، اصل حصولش مجهوله. میخواد بگه اگر همش مجهول الحصول باشه این به اشکال داره، باید بخشش لااقل معلوم الحصول باشه تا بیش صحیح باشه، ربطی به بحث ما نداره. ببینید خوب دقت کنید چه عرض میکنم، یه جهل داریم، جهل به حصول که آیا حاصل میشود یا نمیشود، یه جهل داریم، جهل به صفت و مقدار ولو معلوم الحصول باشه. ما دعوامون سر جهل به حصول نیست، اصلا فرض بکنید یقین داریم که کل مبیع بگید حاصل میشه، حصولش قطعیه، اما چون بخشش مجهوله میخوام ببینیم بیش صحیح یا نه. این محل بحث ماست. و حالی که بحث روایت ششم و هفتم و چهارم مال جاییست که بخشش معلوم الحصول، بخشش مجهول الحصوله، که امام فرمود پولی که دادی در مقابل این معلوم الحصوله، حالا اون مجهول الحصول حاصل شد شد، نشدم نشد، پولی که دادی در قبال اینه دیگه، لذا اون حاصل بشود یا نشود ضرری به بی نمیزن. و لذا دوستان طبیعتا با این اشکال روایت 4، 6 و 7 از دست مستدل گرفته میشه. نگاه کنید یکی یکی اشکالات رو ببریم جلو. و ظاهر الاخیرین یعنی روایت 6 و 7، کم و وسقت سماعه روایت 4، ان زمیمت المعلومه انما تنفع من حیث عدم الوصول به حصول المبیع، زمیمه این معلوم الحصول به درد میخوره. از چه حیث به درد میخوره؟ از حیث این که شما وثوق نداری به حصول اون مقدار مجهول از مبیع، یعنی اون مقدار مجهول چون اصل حصولش قطعی نیست، وثوق نداری، این مقدار معلوم از این حیث نفع میرسونه. چرا؟ چون میخواد بگه شما بالاخره پولی که داده در مقابل یه چیزی گرفتی، حالا ولو اون مقدار مجهول الحصول حاصل نشه. لا من حیث جهالتهی، این جهالت جهالت به حصول نیست، جهالت به مقدار و وصفه، از حیث جهالت به اون کاری ما نداریم. فانما فی السکر رجه غیر معلوم بالوزن والکیف، توی این روایت چهارم اونی که در سکر رجه است همونم معلوم نیست به وزن و کیف. یعنی ببینید تو روایت چهارم ها میگه یه مقدارشو برید تو ظرف، مگه تو اون مقدار که ریختی تو ظرف معلومه چند کیله، معلومه چقدر وزنش، اونم وزنش معلوم نیست. پس بحث سر علم و جهل به مقدار و وصف نیست، بحث سر جهل و علم به اصل حصوله. میگه این مقدار که حاصل شد کافیه ولو اون مقدارش حاصل نشود. یا اون روایت عرض کنم خدمت شما، بله روایت هفتم، آخرین روایت، و کذا المعلوم الحصول من الاشیاء المذکوره فی روایت الهاشمی، اونم معلوم نیست چیه و چقدره. تو روایت آخری گفت اذا علمت من ذلک شیئا واحدا، حالا این مقداری که حاصل شده از این شیء واحد وزنش چجوریه، کیلش چجوریه، عددش چجوریه، مقدارش چقدره، این که از تو روایت نیست که اینا معلومه. که پس اصل علم به حصول و جهل به حصول محل بحث این سه تا روایته، نه علم و جهل به مقدار و صفات. این اشکاله به سه روایت 4 و 6 و 7. بریم سراغ اشکال دوم، کنار من المشهوم بنویسید اشکال دوم. اشکال دوم دوستان اشکال به خصوص روایت ششمه، یعنی علاوه بر اشکال اول به روایت ششم یه اشکال دومی هم میکنه. تو روایت ششم دوستان ایشون میفرماید روایت ششم اساساً هیچ که بهش عمل نکرده، اساساً هیچ که بهش عمل نکرده. چرا؟ ببینید عرض کنم خدمت شما، مشهور بلکه اجماع داریم، مشهور بلکه اجماع داریم، یعنی بعضیا نقل اجماع کردن، مشهور میگن آقا بیع اسواف قبل از چیده شدن جایز نیست. یعنی پشم گوسفند رو شما نمیدونی با چشم دیدن بخری، بگی آقا این 100 تا گوسفند پشماشونو ببین فردا بیا بچین ببر، ها از الان من اینو بهت میفروشم، این به اصلا جایز نیست. لذا به روایت ششم کسی عمل نکرد. تازه قائلین به جواز، یعنی اونهایی که میگن پشم روی بدن حیوان میشه معامله کرد، اونا درست استدلال کردن به همین روایت ششم، یعنی به همین روایت عرض کنم ابراهیم کرخی استناد کردن و گفتن جایزه. اما خود همینها باز بیع اسواف رو به اضافه حمل قبول نکردن، یعنی گفتن نمیشه شما 100 تا گوسفند رو ببینی بگی آقا پشمشون رو با هرچی هم تو شکماشون هست من میخرم، این جایز نیست. خود همون قائلین به جواز بیع پشم روی بدن حیوان باز حملش رو قبول نکردن. پس علایالن به این روایت کسی عمل نکرده، احدی عمل نکرده. اینم اشکال دوم. نگاه کنید من المشهور کما ان الحدائق المن ان بیع الاسواف الا ظهور الغنم، زهر یعنی پشت دیگه، اسوافی که رو پشت غنم هنوز چیده نشده اینو مشهور من کردن، بل ان الخلاف علیه الاجماع، از خلاف نقل شده که بر این مطلب اجماعه، علی اجماع مبتدا مؤخر علیه خبر مقدم، نقل اجماع هم شده. والقائلون به جوازهی، اونایی که قائل به جواز بیع اسباف علی ظهور القنمن، اگر قائلی هم داشته باشه، اونایی که قائلن استدلو به روایت الکرخی، استدلال کردن به همین روایت کرخی، معمن اهم ان مضمونها، با اینکه خودشون مضمون این روایت رو به طور کامل عمل نکردن، از چه جهت من کردن از مضمون این روایت؟ من حیث ذم ما فی البطون الی الاسفار، گفتن آقا دیگه ما مافل بطونش رو قبول نداریم که بشه پشم این گوسفندان رو با مافل ارحامشون مثلا معامله کرد. فتبین، پس روشن شد، ان الروایه لم یقل احد بظاهرها، احدی به ظاهر این روایت عمل نکرده. پس روایت ششم رو دو آتشه در واقع ردش کردیم، روایت ششم رو کامل بگذارید کنار. بریم سراغ اشکال سوم. کنار این مثلها بنویسید اشکال سوم. اشکال سوم دوستان در واقع برمیگرده به روایت یک و سه. اشکال سوم برمیگرده به روایت یک و سه. مشکل روایت یک و سه چیه؟ ایشون میفرماید مشکل روایت یک و سه هم این است که این دو روایت از مسئله ذم معلوم به مجهول خارجه. اینم از مسئله ما خارجه. چرا خارجه؟ دقت کنید. ببینید تو روایت سوم گفت تسید و کفن من سمک، یه مقداری از سمک رو شما سید کن و اون رو به همراه ماهی های عجمه بفروش دیگه، اینجوری گفت دیگه. خب این اگر ما کفی از سمک رو برداریم، این زمیمه معلوم به مجهوله یا زمیمه معلوم به مجهول نیست؟ ایشون میگه این که زمیمه معلوم به مجهول نیست که، این زمیمه مجهول به مجهوله. چرا؟ چون ماهی دوستان چجوری خرید و فروش میشه تو بازار؟ کیلویی خرید و فروش میشه. امام فرمود دست رو بکن زیر آب، توری بنداز زیر آب، یه کفی از سمک رو بردار، بگو آقا من اینو بهت میفروشم با این مافلا جان. خب اینم که مجهوله که. اگه ماهی گوشته، گوشتم کیلویی خرید و فروش میشه که میشه. این که دیدنی نیست که، به دیدن که خرید و فروش نمیشه. شما برید توی بازار بخوای ماهی بخری، بخوای گوش بخری، به چشم میخری یا به وزن میخری؟ به وزن میخری، معاملات به وزن باید باشه. لذا ایشون میفرماید که این هم مجهوله، این زمیمه معلوم به مجهول نشد که. ها البته اشکال نکنید که اگر ماهی موزونه، پس چرا عرض کنم ما ماهی های عجمه رو به چشم اگر واقعا مشاهده کنیم میشه خرید؟ اگر یه عجمه‌ای باشه آب شفافه، ماهی ها کاملا توش معلومه. دیدید بعضی از استخرایی که پرورش ماهی اینجوریه، حالا یا نوری میندازن یا بالاخره آب شفاف معلومه، یا مثلا کف استخر رو رنگ کردن. الان شما استخرایی که تشمیه میبرید برای عرض کنم شنا، کفش هم معلومه، از بس مثلا آب شفافه و زیرش رنگ آبی میکنن و مثلا دیده میشه. خب اگر واقعا عجمه‌ای باشه که ماهیاش دیده میشه، آقایون گفتم به صحیحه، چطور شما میگید ماهی وزنیه؟ ایشون میگه بابا ماهی عجمه با ماهی که دستت میگیری میفروشه فرق میکنه. سابقا نمیدونم یادتونه یا نه، ما صفحه عرض کنم 215 اونجا یه مثالی زدیم، گفتیم بعضی از مثلا آهنها اگر یه تیک آهن خیلی بزرگ باشه مثل تیر آهن، اینا به چشم خرید و فروش میشه، اما اگر کوچیک باشه، قابلیت وزن کردن رو داشته باشه، حالا با اون وسایل قدیم، اینا حتما باید وزن بشه. لذا اون ماهی که تو بازار خرید و فروش میشه مقدارش کمه، اینا وزنیه، ولی اون کف من سمک هم وزنیه. بله اگر یه آجام رو بخواد بفروشه، ماهی یا یک استخر رو که مثلا ممکنه 2 تن 3 تن ماهی داشته باشه، اونجا به چشم هم خرید و فروش میشه، اشکالی نداره. لذا کسی این اشکال رو به ما نکنه. پس روایت یک و سه هم این مشکل رو داره. روایت یک هم همین جور بود، حالا در مورد روایت یکشون چیزی نفرمود، اونم همین جوره، گفت اخرج شیئا من سمکن، این شیئا من سمکن که وزنش معلوم نیست که، فباع و ما فی العجم. پس روایت یک و سه هم به دردمون نخور. نگاه کنید، و مثلها فی الخروج عن مسئله ذم المعلوم الی المجهول روایت ها ابی بصیر که روایت سه باشه، والبزنتی که روایت یک باشه. فان الکف من السمک که تو روایت سه بود، لا یجوز بیعه، جائز نیست بیعش، لکونه من الموزون، چون سمک از موزوناته. از کجا میگیم از موضوعات؟ میگه ولذا جعلوه من الربویات. میدونید چیا ربوی هستن؟ اونایی که مکیل و موزون باشن. ماهی رو آقایون از ربویات قرار دادن، معلوم میشه موزونه که از ربویات قرار دادن، که ماهی که مکیل که نیست، که مکیل که اینجور چیزا مکیل معنا نداره. علی حال جزء ربوی هاست و این نشانه این است که موزونه. یک کسی نگه آقا اگر این موزونه پس چرا شما ماهی آجام رو اگر مشاهده بشه میشه فروخ؟ ولا ینافی ذلک، ذلک رو به موزون بودن سمک بزنید، منافات نداره این موزون بودن سمکی که ما گفتیم. تجویز بیع سمک الاجام اذا کانت مشاهده، جایز بودن بیع سمک آجام اگر مشاهده بشود. مثل اونجایی که مثلا آب شفاف، کفش مثلا یه رنگ روشنی داره، ماهی ها معلومن توش.
ممکنه
تو
عصر روایت مثلا ماهی معدود بوده، شاید
مثلا
موزون بوده.
نمیشه. نمیشه، ماهی خیلی کوچیک و بزرگ داره. به این راحتی ها ببینید تخم مرغ شما میتونید بگید عددی، ماهی اینقدی داره اینقدی هم داره. هیچ آدم
بزرگ داره مثلا
معدود. نه اونجا معدود باز نبوده، مشاهده‌ای بوده. باریکلا مشاهده خوبه، بفرمایید مشاهده حرف خوبیه. اما ایشون معتقد نیست، میگه چون از ربویات معلوم میشه موزونه. معدود تو گوسفندم معدود نبوده که عددی خرید و فروش بشه. بفرمایید به مشاهده میپذیرم ها، مثل گوسفند ممکنه یه کسی بگه به مشاهده، اما ایشون میگه به قرینه این که علما ماهی رو به عنوان گوشت از ربویات قرارش دادن، گفتن این ربویه، معلوم میشه به مشاهده خرید و فروش نمیشده. این خودش نشانه است. عرض کنم لاحتمال لا یعتبر الوصفی بیع کثیر منه، میفرماید منافات نداره تجویز بیع سمک اذا کان مشاهدتن بیع سمک آجام. اذا کانت مشاهدتن، چون احتمال داره، این جواب داره میده، میگه چون احتمال داره که وزن درش معتبر نباشه در بیع کثیر از ماهی، یعنی اگه ماهی خیلی زیاد باشه اینجا با مشاهده خرید و فروش میکنن. کلذی لا یدخل فی الوزن لکثرته، مثل اون اشیایی که قابلیت وزن کردن ندارن به خاطر کثرتش در زمان عرض کنم شیخ انصاری یا صدور روایت، مثل زبرت الحدید، که این زبرت الحدید مثالی بود که چون صفحه 215 زد صفحه 229 دوباره مطرحش کرد، اینجا هم آوردتش. به خلاف القلیل منه، اما اگه قلیله و قابلیت وزن کردن داره اون حتما باید وزن بشه. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم دوستان و آخرین اشکال عرض کنم اینه، دقت کنید، اشکال چهارم در واقع اشکال به روایت دومه، اشکال به روایت دومه، روایت معاویه ابن عمار. ایشون میفرماید که در روایت دوم دوستان اساساً تو خود روایت حرفی از بیع سمک نزد، بحث سر بیع آجام بود. یادتون باشه تو متن روایت اینجور داشتی که گفت بنیش تر آجام، اما آخرش شیخ انصاری گفت به قرینه روایت قبل و روایت بعد مراد از یشتر الاجام یشتری سمک آجامه. شیخ انصاری اینجا تو اشکال بر این روایت میگه که خب تو این روایت که به سمک اصلا مطرح نبود که شما بگید موزون است و این حرفا، و ما همونجا عرض کردیم به قرینه روایت یک و سه که به سمک مورد نظر روایته، اینجا هم بگیم مثلا عرض کنم مراد بیع سمک آجام. خب روایت 3 و 1 رو وقتی ما رد کردیم، چطور این روایت 1 و 3 میخواد قرینه باشه برای روایت دوم؟ طبیعتا روایت دوم هم قابل استناد نخواهد بود. عرض کنم اینم اشکال چهارم. و اما روایت معاویه ابن عمار فلا دلالت فیها علی بیع سمک، این دلالتی بر بیع سمک نداره الا به قرینه دو روایت ابی بصیر و بزنتی اللتین عرفت حالهما، که حالشون حال اون حالهما، حال این دو روایت رو شما شناختی. یه فتعملی داره این فتعمل رو دوستان محشین حرفای مختلفی زدن، من یکی از حرفا رو براتون نقل میکنم. مرحوم مامقانی میگه این فتعمل اشاره به این داره که اصلا روایت یک و سه، حتی اگر روایت سی یک و سه رو ما بپذیریم هم، اون دوتا روایت نمیتونه قرینه باشه بر این که روایت دوم مربوط به بیع سمک آجامه. نه، ظاهر اون روایت دوم بیع خود آجامه. چه اشکال داره آدم یه بیشزار رو، یک نیزار رو بفروشه، مال ملک شخصیش باشه و بفروشه؟ چه اشکال داره که این بحث در اون روایت دوم واقعا همین باشه؟ چطور شما میخواید روایت یک و سه رو قرینه قرار بدید برای اینکه به این استنبکه؟ اینم فتحم برش. یه نکته دیگه هم عرض بکنم دیگه عرضم تمام. ببینید دوستان بزرگوار، تا به حال شیخ انصاری تلاش کرد به دلالت روایات هفت کنه بر قول سوم خدشه وارد کنه، دلالت این روایت رو نپذیره. حالا ایشون میفهمد بر فرض که ما دلالت این روایات رو بر جواز بیع مجهول به زمینه معلوم بپذیریم، بر فرض که اینو بپذیریم، عرض میکنیم مستندین به این روایات، کسانی که استناد به این روایات کردن، از دو حال خارج نیستن. یعنی کسانی که این روایت رو به عنوان سند قرار دادن برای قول سوم، یا اینو میخوان بگن یا اینو. اگر دقت کنید، اگر اینا میخوان بگن ما از این روایات یه قاعده عام استفاده میکنیم، قاعده عام یعنی چی؟ یعنی کلن هر معلومی به مجهولی زمیمه بشود، این باعث تصحیح بیعه، گرچه اون معلوم مقصود به بیع نباشد و صرفا یه حیلهی باشه برای جواز نقل مجهول. یعنی طرف میخواد مجهول رو معامله کنه، میبینه خب میگن جایز نیست، میاد یه معلومی رو بهش زمیمه میکنه، میگه به زمیمه این معلوم میفروشم. طرف مثلا فرض کن یک تن مثلا تخم مرغ رو که وزنش هم معلوم نیست، یه تونه 1200 800 چقدر میخواد بفروشه، میگه آن اینو میفروشم به اضافه یه انگشتر. انگشتر فرمالیته است، میخواد فقط یه جوری اون تخم مرغ رو رد کنه دیگه، وزن نکنه، میگه اونو میفروشم به زمینه اینه که معلومه مثلا اینقدر. در واقع مجهول فقط حیله رد کردن اون نقل مجهوله، رد کردن اون مجهوله. ولو اینجوری هم باشه، اگر شما میخواد یه قاعده عامی که حتی این موارد رو هم شامل بشود، یه همچه قاعده ای میخواد ازش استفاده بکنید، ایشون میفرماید اگر این رو میخوان این آقایون اثبات کنن، ما معتقدیم این روایات توان اثبات چون این مطلبی رو ندارن. حتی دوستان کسانی که عمل به این روایات کردن، اینا خودشون هم یه همچه قاعده عامی رو قبول ندارن، بلکه از فتاواشون استفاده میشه که ملتزم به همچی معنایی نیستن که هر مجهولی رو شما به زمینه معلوم میتوانید معامله کنید. پس اینو که ازش بگذارید، اینو ازش بگذارید. اما اگر نه، اینا مرادشون اینه که اکتفا کنن به مورد خاص این نصوص، که یکیش سمک آجام بود، یکیش لبن زرع بود، یکیش هم اسواف به اضافه حمل بود. این اگه فقط مورد این روایات رو میخوان بگن، ایشون میفرماید که فلامرو سهلون، البته به شرط این که ما از مخالفت این نصوص با قاعده اجماعی عدم جواز بیع مجهول به زمینه معلوم اغماز کنیم، یعنی اون اجماع رو در نظر نگیریم. آخه ما یه اجماعی رو حرف زدیم ازش، گفتیم اجماع داریم بر این که معلوم رو به زمینه مجهول نمیشه فروخ. اگه اون اجماع رو ازش قطع نظر کنیم، چشم پوشی کنیم، و حالا در حد این که فقط تو این موارد خاص این آقایون بخوان اثبات کنن، فلام رو سهل رو نگاه کنید. ثم علی تقدیر الدلاله، علی تقدیر الدلاله یعنی بر فرض که ما دلالت روایات رو بهش خدشه نکنیم و بپذیریم، این اورید، این این اورید رو یه ماژیک فسفوری روش بکشید، صفحه بعد سطر پنجم باز داره و این اورید، اون میشه عدل دومش. این آقایونی که استدلال کردن به این روایات، امرشون از دو حال خارج نیست. اگر اراده کردن انتزاع قاعدت منها یعنی من الروایات، خواستن یه قاعده ای از این روایات انتزاع کنن، آقا اون قاعده چیه؟ وهیه جواز و ذم المجهول الى المعلوم، یعنی ذمیمه کردن مجهول به معلوم جائزه، و ان کان المعلوم غیر مقصود بالبی، ولو اون معلوم مقصود به بی نباشد، الا حیله لجواز نقل المجهول. این الا دوستان استثنا نیستا، چی معنا میکنید الا رو؟ و ان کان المعلوم غیر مقصود بالبی الا حیلتن. ببینید این من اینجوری معنا میکنم، معلوم مقصود به بی نیست و فقط حیله است، این الا رو لکن معنا کنید، لکن هیلتن، یعنی به عنوان هیله اومده این معلوم غیر مقصوده به بیرو اضافه کرده، الا هیلتن لجواز نقل مجبور. یه همچه قاعده اگه میخواید ازش انتظار بکنید، فلا دلالت فیها علی ذلک، دلالتی در این روایات بر این مطلبی که شما میگید ذلک رو بزنید به انتظاء قاعده نیست، یه همچه دلالتی نداره. ولم یظهر من العاملین بها، ظاهر نیست از همون کسانی که عمل به این روایات کردن التزام هذه القاعده، ظاهر نیست التزام این قاعده از خود عاملین به این روایات. بل المعلوم من بعضهم بل کلهم خلافه، اون چه معلوم است از بعض از این بزرگواران یا همشون خلاف این التزامه. فانا نعلم من فتاویهم، ما میدونیم از فتاواشون عدم التزام این آقایون لجواز بیع کل مجهول من حیث الوصف و تقدیر، اینا ملتزم نیستن به جواز بیع هر مجهولی از حیث وصف یا تقدیر، به مجرد ذم شیء معلوم الی، به صرف این که یه معلومی بهش زمیمه بشه اینا جایز نمیدونن. کما یشهد بهی تتبع کلماتهم، دیگه میگه اگه میخوای حرف منو باور کنی برو بگرد، برو بگرد پیدا میکنی. و ان اورید، اما اگر نه مرادشون چی باشه؟ و ان اورید الاقتصار علی مورد النصوص، مورد النصوص چی آقا؟ و هو بیع سمک العجام که بعضی از روایات داشت، و لبن الزر که بعضی از روایات داشت، و ما فی البطون مع الاصواف که بعضی از روایات داشت. اگر اینو میخوان بگن، فقط در خصوص اینا میخوان ثابت کنن، فالامر سهل، خیلی ما باشون دعوا نداریم، الا تقدیر الاقماز، البته به شرطی که ما اقماز رو چشم پوشی کنیم، ان مخالفت هذه النصوص للقاعده المجمع عليها بین الكل، مخالفت این نصوص با همین مقداری که میخوان ثابت کنن با اون قاعده ای که اجماعی است بین همه. اون قاعده اجماعی چیه؟ من بیان قاعده رو میکنه، قاعده مجمع علیها عدم جواز بیع مجهول است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه معلوم؟ نه عدم جواز بیع مجهول، چه معلوم بهش زمیمه بشود چه معلوم بهش زمیمه نشود، اینو اجماع داریم. و این سه مورد هم میشه مخالف این اجماع، باید از این اجماع چشم پوشی کنید تا بتونید حتی این سه مورد رو اثبات کنید. خب بقیه الکلام فی توضیح التفصیل. دوستان بزرگوار، جلسه بعد ما بحثمون اینه، تمام شد عرضم. ما تا به حال قول سوم رو یه مقداری باش ور رفتیم، قول سوم و هفت تا روایت براش آوردیم، بعد یکی یکی با روایات کار کردیم رد کردیم، آخرش هم گفتیم اگه قاعده کلی باشه اصلا نمیپذیریم، اگر بخوان تو همین موارد روایات باشه اون فعل امر سهل. از این بقیه الکلام فی توضیح تفصیل میخواد بره سراغ قول دوم. قول دوم میگفتیم اگر مقصود باشد به تبع مجهول، مقصود به تبع باشه اشکال نداره، اما اگه مقصود به استقلال باشه اشکال داره. حالا مقصود به تبع یعنی چی؟ مقصود به استقلال یعنی چی؟ اون قول چی میشه؟ میخوام از این به بعد اونو بحث کنیم. دیگه چون سر بحثم رسیدیم، ان شاء الله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.